جعلته محفوظا محاطا، ماده حفره میخواد معنا کند. حفره این است که اطراف شیء را همه را بگیریم، مثل اطراف را دیوار، اینو میگن حففه هون، یعنی اطرافش بستان گرد. یقال حففته کذا به کذا، ای جعلته محفوظا محاطا، که اطرافش محیط، خودش در وسط محاط. یعنی ان وجهک جنتون فلا بد لی من تحمل المکاره، من تحمل مکاره الرغیب، کما لا بد لطالب الجنه من تحمل مشاق التکالیف و واضح. و هو ای الاقتباس ضربان، اقتباس دو قسم میشد، احدهما ما لم ينقل فيه المقتبس عن معناه الاصلی. یک قسم اقتباس این است که لفظ قرآن یا حدیث را میارین همون معنایی که در قرآن مراد باشد، نه معنای دیگر. حدیث هم هاکذا که میارین در کلام داخل میکنین همون معنایی که در حدیث هم مراد باشد، نه معنای دیگر. این قسم اول اقتباس. احدهما ما لم ينقل فيه المقتبس، یعنی همون آیه همون حدیث، عن معناه الاصلی، از معنای اصلی بیرون نیاد. کما تقدم من الامثله الاربعه، این چهار مثال که زدیم اون آیه و حدیثی را که در کلام داخل کرده بودن و همون معنایش که در اصل در قرآن یا در حدیث بوده. و ثانی خلافه، ای نقل فیه المقتبس عن معناه الاصلی، یعنی اون آیه قرآن را که اینجا آوردیم از معنای خودش بیرونش آوردیم و معنای جدیدی قرار میدیم، یا حدیث را که آوردیم از معنای خودش نقل میدیم معنای جدیدی براش قرار میدیم. بله، عن معناه الاصلی كقوله، أي قول ابن الرومي، أخطأت في مدحك ما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع. كلام حضرت إبراهيم، رب إني أسكنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع. اونجا معنای وادن غیر ذی زرع یعنی در یک بیابانی که قابل زراعت نیست. شاعر همین وادن غیر ذی زرع را که از قرآن نقل داده در کلام خودش معنای دیگه اضافه کرده. معنای دیگه چیه؟ یعنی من در خونه یک لئیم الطبعی آمدم. پس اینجا معنای قرآنی مراد نیست، معنا اینه که من در خونه یک کسی اومدم که خیر نداره، بخشش نداره، سخاوت نداره. اون معنای قرآنی مراد نشد، معنای جدید مراد شد. و این اخطأت فی مدحک، یعنی اگر من اشتباه کردم که تو را مدح کردم، چون تو زائد مدح نیستی، تو یک آدم پستی هستی، من خطا کردم و برم مده گفتم. اگر من خطا کرده ام ما اخطأت فی منعی، اما تو خطا نکردی. یعنی چه؟ یعنی به اون صفتی که داری عمل کردی. صفتش چی بوده؟ وادن غیر ذی زرع، یک آدم بی خیری هستی. پس اگر به من پول میدادی برخلاف صفت خود عمل میکردی، حالا که به من چیزی ندادی پس تو کار باجا کردی، همونی که لازمه ذات تو بوده به همون عمل کردی. ما اخطأت فی منعی، چرا؟ لقد انزلت حاجاتی به وادن غیر ذی زرع، فقوله به وادن غیر ذی زرع مقتبس من قوله تعالی حکایتا عن ابراهیم علیه السلام. روایت دارد دو نفر از انبیا اسمش اگر برده شد و اصلا به خود اون بزرگوار صلوات بفرست. دو نفر، یکی حضرت آدم ظاهرن، یکی حضرت ابراهیم. باقی انبیاء اگر اسم برده شد اول به پیغمبر ما، بعد به اون پیغمبر، مثلا حضرت ایوب، حضرت ایوب بگیم على نبينا و عليه السلام. النبي ما رجل يندزين
خب
اصلا بخارجي لكن درد بخوره. حكايه عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام: رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، لكن معناه في القران واد لا ماء فيه ولا نبات، ولذي زرع يعني بيابان بأبعلاف. لقد نقله ابن الرومي عن هذا المعنى الى جناب لا خير فيه ولا نافع. في وادي غير ذي زرعي يعني خير رسول نشتي لئي متاب هستي. نقله ابن الرومي از المعنى القرآني الى جناب، جناب يعني برخونه زيت، الى جناب لا خير فيه ولا نفع. ومن لطيف هذا الزرد، الزرد کدام بود که معنا را از معنای قرآنی بیرون بیارد، حدیث را از معنای حدیثی بیرون بیارد. ومن لطيف هذا الزرد قول بعضهم فی سبیه الواجح، کسی که خوشگل است، سباحت یعنی خوشصورتی، سبیه الواجح. دخل الحمام، إذا فبدت داخل حمام، فحلق رأسه، صار خدا تراشي، تجرد للحمام عن قشر لؤلؤ، وألبس من ثوب الملاحة ملبوسا، لقد جرد الموسى لتزيين رأسه، فقلت لقد أوتيت سؤلك يا موسى. شاید این است اوتیتا سؤلک یا موسی. حالا این شاعر نقل داده این آیه شریفه را از معنای قرآنی به معنای جدیدی. بله معنا کنم یه خورده. میگد که قول بعض این فی سبیه الواجه که داخل حمام شده بوده و سرش تراشیده، تجرد للحمام یعنی لخت شد برای داخل حمام شدن، و من عن قشر لؤلؤ یعنی از پوست لؤلؤ در اومد، یعنی بدنش نمایان شد. و البس من ثوب الملاحت ملبوسا، و بدنش لباس خوشگلی پوشید، یعنی بدنش خیلی لطیف و خوشگل. و قد جرد الموسا، و به تحقیق موسا از غلاف در اومد، مراد از موسا تیر یکی که پیش رو سر می کلسن. و جرد الموسا لتزین رأسه، به سرش بتراشه. فقلتو لقد اوتی تسؤلک یا موسا، یعنی اونی که تو میخواستی اومد. چه اومد؟ اون تیر، چون اون میخواست سر بتراشه. اما در قرآن که معناش این است که اوتی تسؤلک یا موسا را خدا به حضرت موسا چه وقت بود؟ اوتی تسؤلک یا موسا، احسن. پس اونجا اوتی تسؤلک یعنی اونی که تو طلبیدی که برادر مرا وزیر ما قرار بده داد. این شاعر میگد آشق موسا، تو که میخواستی تیغ بیاد سرت بتراشه اومد، تیغ اومد. ولا بأس بتغییر یسیر فی اللفظ المقتبس، مطلب جدیدیست ولی دور دراز میشه. آقا مثلا گرفته فعلا همین بسه. تا به تغییر یسیر به لفظ مقتبس للوزن او غیره که تقفیه. خلاصه این مطلب آقا چی شد؟ که اقتباس عبارت از این است که انسان کلام خدا یا حدیث یک تکه از اون قرآن از اون حدیث را بیاورد جزء کلام خود قرار بدهد و نگوید قال الله سلام هی حتی مطلع الفجر، فقط حتی هی مطلع الفجر را جزء کلام خود قرار بدهد. یا مثلا در شاهد الوجو نگوید قال رسول الله صلی الله علیه و آله شاهد الوجو، اینو نگوید، بیارد بدون اینکه معجن کند که قال الله یا قال رسول الله. حالا می فرماید وقتی که کلام غیر را میارد جزء کلام خود می کند، اگر یک مختصر تغییری در کلام غیر واقع بسازه تا مناسبه با کلام خودش بشود لا بأس، عیب ندارد. ولا بأس بتغییر یسیر فی اللفظ المقتبس، بأس این باقی نیست، به تغییر دادن مختصری در لفظ مقتبس لد وزن که وزن را تغییر بدهد او غیره، یا وزن را تغییر ندهد چیز دیگر کلام را تغییر بدهد که تکفیه یعنی قافیهش را تغییر بدهد، عیب نداره. که قول اون شاعر ای قول بعض المغاربه، مغاربه مفردش مغربیه، در باب نسبت سیوتی اگر خونده باشید مغاربه مفردش مغربیون، جمعش میبندن به مغاربه علا خلاف القیاس، که قوله ای قول بعض المغربی ها اند وفات بعض اصحابه، یک از رفقاش مرده بود این شعر را گفته است، اند وفات بعض اصحابه، متن را میخوانم و برمیگردیم. قد کان ما خفت ان یکونا انا الالله راجعونا. حالا این شاعر انا لله و انا الیه راجعون، این یک تغییر مختصری داده است، درست کرده انا الالله راجعون، اصل کلام اینجور نبود، این تغییرش داد. و فی القرآن انا لله و انا الیه راجعون. حالا این شاعر چه مقدار تغییر داد این آیه را؟ احسن، لام را اله درست کرد، دیگه چه تغییری داد؟ نگو، احسن، این عد نداره، یک مقدار تغییری داد. خب تا اینجا اقتباس را خوندیم و تمام شد. و اما تزمین فهو ان یزمن الشعر شیئا من شعر الغیر، تزمین آن است که تزمین کند متکلم در شعر خودش شعر کسی دیگر را. والا باید بخونیم چرا نیست. دل می رود ز دستم صاحب دلن خدا را، اون شاعر دیگه شعری گفته ای قطعی کرده شعر حافظ در شعر خودش، دل می رود ز دستم صاحب دلن خدا را، این شاعر میگه دل می رود ز دستم دزدن برهنه کردن حاجی غلام رضا را، بعد حافظ میگه دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا، این شاعر اینه در شعر خود داخل کرده، چون دست دوز آمد بربند زیر جامه، چون قدیم پوله را تو شلوار پنهان می کردن، چون دست دوز آمد بربند زیر جامه گفتا که راز پنهان خواهد شد آشکارا، این مال حافظ در شعر خودش آورده. هی بر جناب حاجی ششپر زدند و گفتن، ششپر یک چوبه هست که بلاش یک آهنی دارد مثل ششپره دارد، هی بر جناب حاجی ششپر زدند و گفتن گر تو نمی پسندی تغییر به قضارا، باقی مال حافظه. تزمین این است که شاعر شعر کسی دیگر را جزء شعر خودش قرار بدهد، این میگم تزمین. و اما تزمین فهو ان یزمن الشعر، این که تزمین شود شعر شیئا من شعر الغیر، یک مقدار از کلام حافظ را داخل کلام خود کند، بیتن کان او ما فوقه، هذا كلام غير را که در شعر خود داخل می کند، یک بیت بیارد یا ده بیت بیارد از غیر فرق نمی کند. بیتان کان او ما فوقه او مصراعن، یا یک لنگه بیت را از کس دیگر داخل در کلام خود کند. او ما دونه یا از نصف بیتان کمتر داخل در بیت خودش کند. ما تنبیه علیه، لیکن اینجا باید به مردم بفهماند که اینی که من در کلام خود داخل کرده ام مال غیر است، اینا بگوید. ما تنبیه علیه ای علا انه من شعر الغیر ان لم یکن ذلك مشهورا عند البلغاء، اگر این را که از غیر در شعر خود آورده معلوم نباشه، اما این شعرهایی که خوندم این معلومه، هر کس حافظ خونده میداند که این نصف تکه مال حافظ است. بله، ولی میرود به دستم صاحب دلن خدا را، اینا هر کس میفهمد مال حافظ است. دزدن بلحنه کردن حاجی غلام لزاره، او بر جناب حاجی ششتر زدند و گفتند بر تو نمیپسندی تغییر ده بزاره، اینا همه میدنن مال حافظ است. چون دست دوز آمد بر بند زیر جامعه، گفتا که راز پنهان خواهد شداش کالا این که بلا میفهمه در میاره. حسل اگر مشهور باشد تنبیه لازم نداره، اگر مشهور نباشد باید بفهموند که این تکه ها مال من ایست. این لم یکن ذالک مشهورن عند البلاغا و این کان مشهورن، اما اگر اون تکه کلام غیر مشهور است که مردم میدانن مال غیر است، فلا احتیاج الى تنبیه، اونجا دیگه محتاج به تنبیه نیست. و به هازا یتمیز عن الاخذ و السرقه، چون خودش میگد که مال من نیست مال کس دیگه، پس این نه اخذ کرده نه دزدی کرده، میگد مال مردم همه قاطی کلام خود کردن. و به هازا یتمیز عن الاخذ و السرقه ولو قال، ابر قال دلن، ولو قال مكان قوله من شعر الغير من شعر آخر وكان أحسن ليتناول ما إذا زمن الشاعر شعره شيئا من قصيدته الأخرى. يقول إن كفرمود من شعر الغير يخب نيس، ترى تون شاعر در كلام خود از کلام دیگر خود بیارد، اینم تضمین است که هر دو مال خود شاعر باشه. او قید کرد که من شعر الغیر خیلی خوب نیست، وقت این که تضمین گاهی شاعر در شعر خود یک تکه از کلام خود را داخل می کند، پس می گفت من شعر آخر تا شامل شود هم شعر غیر را هم شعر خود شاعر را. ولو قال مکان قوله من شعر الغیر من شعر آخر، این مکررات اگر کسی دستش برسد یا شرح ارمی شود متبول غالب جاها مطلب رو نوشتن بعد گفتن وقت قلنا فی المکررات کذا، کلام خود رو اونجا داخل کردن، اینم تضمین است. پس چرا میگد من شعر غیر، میگد من شعر آخر تا این صورت رو شامل شود که از کلام خود قاطی کند و اونم که کلام غیره اونم شامل شود. ولو قال مکان قوله من شعر الغیر من شعر آخر لکان احسن، این بهتر بود. چرا؟ لیتناول ما اذا زمن الشاعر شعر خودش را شیئا من قصیدته الاخرى، از او قصیده مال خودش داخل کند در این قصیده جدید. لکنه لم یلتفت الیه، لیکن مصنف به این مطلب نظر نداره، التفات نکرده، چون قلیل الوجوده که شاعر از شعر خودش داخل شعر خود کند که قلیل است. لکنه را بگن به مصنف زمین را، لکن مصنف لم یلتفت الیه به این یکیه که شعر خودش باشد. لندرته فی اشعار العرب، چون در اشعار عرب این خیلی کم واقع شده است. اما تضمین البیت مع التنبيه على انه من شعر الغير فكقول عبد القاهر، اما اون قسمی که یک بیت کامل شاعر از دیگران در شعر خود داخل کند و تنبیه هم بکند که این مال کس دیگر است، مثل این مثال که الان میخوانیم، اما تضمین البیت مع التنبيه على أن إن بيت من شعر الغير فكقول عبد القاهر بن الطاهر التميمي: إذا ضاق صدري وخفت الإداء تمثلت بيتا بحالي يليق، فبالله أبلغ ما ارتجى وبالله أدفأ ما لا أطيق. ولا در إنجا خودش ميقولت كمن بيتي قفت عن خدمان، و در این اشعار داخلش کردن تنبیه کرد و شعرن مال خودش است. ازا زاق صدری و خفت الادا، زمانی که سینم تنگ شد و از دشمنان ترسیدم، تمثلت بیتن به حالی یلی، مثال آوردن یک بیتی را که لائق حال من است: فبالله ابلغ ما ارتجا و بالله ادفع ما لا اطیق. اینجا تنبیه کرد که بیتی را من مثال زده ام برای خودم، ولی اونم مال من بود، اینجا قاطی کردم. بله؟ شعر غیر، من گفتم شعر خودش اشتباه کردم. خب، تمثل تو بیتن یا بیت کس دیگر و بدون تنبیه، اما صورتی که تنبیه نکند که بیت مال غیر است، و بدون تنبیه که قول بعضهم کانت بالهنیت شبیبت سکرتا فسحوت و استبدلت سیرتا مجملین و قعبت انتظر الفناء کراکبین عرف المحل فبات دون المنزل. البیت الثانی لمسلم ابن الولید الانصاری، بیت دوم که از اون بله قعبت شروع میشد. البيت الثاني لمسلم ابن الوليد الانصاري تمام شد. ومما نبه فيه على انه من شعر الغير مع كونه مشهورا كلا هاجت اليه، قلتن اقل بيت معروفة مال فلانية، قلتن لازم نيس تنبيه كنت، اما اي تنبيه كبلا بائن كبيت معروفة است ميدان المالكية. ومما نبه فيه، از جمله اشعاری که تنبیه شده در اون شعر الا ان اون بیت من شعر الغیر مع کونه مشهورن که لا حاجت اله، قول ابن العمید که انه کان متویا الا احل ولم یکن فی قدیم الدهر انشدلی ان الکرام اذا ما اسهلو ذکروا من کان یعلفهم فی المنزل الخشنی. البیت الثانی لعبی تمام. این ارز کنم خیلی خوب از فایده داره. یعنی یک آقایی بود که من خیلی به عشق بد کردم زیاد، که خیلی هم از ما اظهار ممنونیت میکرد، بعد رئیس شد. بعد او وقت میخواستم خدمتش برسم، بود آقا خوابه، میدونستم بیداره، این بیت رو من برش نوشتم: ان الکرام اذا ما اسهلو ذکرو من کان یعلفهم فل منزل الخشنی. این شعر مال ابی تمامه، شاعر در شعر خودش قاطی کرده، شاعر ابن عمید است، که انه کان متویا علا احلین مال ابن العمید، ولم یکن فی قدیم الدهر انشدنی الى مال عبدالحمید. ان الکرام شروع نشد مال ابی تمامه و معروف است، همه میدونن که این بیت مال ابی تمامه است. البیت الثانی لابی تمامه. خب اینجا یک بیت کامل این شاعر عبدالعمید ابن العمید در کلام خود مال ابی تمام را داخل کرد و معلوم هست. و تضمین المصرع مع التنبیه الا انه من شعر آخر که قوله ای قول الحریری یحکی ما قاله الغلام الذي عرضه ابو زید للبیعه. مقامات حریری آقا به اصطلاح فارسی ما و شما بهش میگن افسانه. افسانه یعنی چیزهایی که واقعیت نداره. کتاب حسین کرد یا گرد، اصلاش گرد است، اما فارسی زبان ها میگن حسین کرد، اصلاش گرد، گرد یعنی پهلوان، سرگرد، گفت یعنی پهلوان. دانی که چه گفت بال با رستم گرد، نه رستم کرد. دانی که چه گفت زال با رستم گرد، دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. نگو این حقیر و بیچاره یه همین آدم بیچاره یه گفت پدر رو در میاره. بله در کتاب حسین کرد اونجا نوشته که حسین کرد یا گرد توی بیابان گلسنه شده، تیر و کمان برداشت و یک آهوی در کوه زد و کبابش کرد و خورد، بعد تش نشد. اونجا چاهی بود، چاه ریسمون میخواد، ریسمون ریسمانی نداشت. میگه چاه را برداشت سر کشی. جوان ها وقت اینو میخوانی شاید صلوات هم میفرستن که عجب پهلوانیست که بابا این که اقوان نمیشه چاه را برداشت سر بکشه. اینجا مطالب را بهش میگن افسانه. نقامات حریری همین است، همش افسانه یه، واقعیت نداره. الان در مقامات حریری یک جوانی را مالکش آورده و در بفروشد، غلام یعنی جوان، و حضرت ارشاده سلام الله علیه فرمود اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس برسولک. غلام یعنی جوان. حریری میگد مالک این جوان، جوان را آورد بفروشد. بعد مطلبی گفت است ابو حریری درباره فروش این جوان. عبارت می کقوله ای قول الحریری یحکی حکایت میکند ما قاله الغلام، همون غلامی را که آوردن بفروشند او این شعر را گفته است. حریری میگد ها یحکی ما قاله الغلام الذي عرضه ابو زید که مالک غلام است للبیت. حریری میگد این غلام گفت الا انی سانشد یوم بیعی اذاعونی و ای فتن اذاعو المصراء الثانی للعرجیه و هو عبدالله ابن امر ابن عثمان ابن عفان علیه لعائن الله. یا علی اسلام عباد، این نوی عثمانه، بیت مال نوی عثمانه. حریری از بیت این شاعر که نوی عثمانه نصف بیت را در کلام خود داخل کرد، اذاعونی و ای فتن اذاعو، این مال نوی عثمان بوده. حریری آمده این تکه کلام نوی عثمان را در بیت خود داخل کرده است. نوشتن در تاریخ که ابو علی سینا معروف است دیگه، این از یک کوچه رد میشد، دید یک کسی همین شعر را میخواند اذاعونی و ای فتن اذاعو صداد و صقرن فر دیگه تکه دیگه یادم رفته مضمون بیت اینه که من کسی بودم که در تمام گرفتاری ها این طائفه را کمک میکردم، لیکن اینها قدر مرا ندانستن. این مضمون این بیت اینه. ابو علی سینا میگد از کوچه رد میشد دید یک صدای میاد و همین بیت میخونه اذاعونی و ای فتن اذاعو صداد صقر و یوم کریهت. تقریبا اینجور است، یعنی من کسی بودم که اگر در قوم یک پیش آمدی میشد به دادشون میرسیدم، در میدان جنگ هم به دادشون میرسیدم. بعد میگد ابو علی این بیت وقتی شنید برم ببینم چه کاره که این قبل همت داره. میگه آمدن دیدن اینایی که توالت خالی میکنن چی میگن بهشون؟ کناس. دیدن یک کناس نیست، دست و پا و روش اول نجاست. گفتن این شعر تو میخوانی؟ خجالت نمیکشی؟ انده پشت سرش کس دیگه بود، خود حالا با هم میکنید یا نه؟ اونم زد کنم را کشت، اشیره خود را نجات دار. دیگه این شعر مال اویه، تو مکه خبر پاک کن در این شعر میخونی، عیب نیست. حالا خیلی ما و شما اینجور هستیم، چیزهایی که واقع ما نیست ادعا میکنیم. خب المصراء الثانی للعریضی عرجی و هو عبدالله ابن عمر ابن عثمان ابن عفان. میگیم چرا این عریجی بهش میگوین؟ او صدا الالعریج نسبت میدن او را به ارج و هو منزلن به طریق مکه یک جایست اسمش ارج و قیل هو لامیت ابن ابی سلت بعضی گفتن نه این مال اریجی نیست مال امیت ابن ابی سلت است و تمامه لیوم کریهت و سباد صغین این تتمه ازاعونیه بعد کامل سنین میشد ازاعونی و ای فتن ازاعون لیوم کریهت و سباد صغین ولی من در روزی که مردم دشمن حمله کند من جلو دشمن را میگیرم و صغر نیست مرز را هم حفظ میکنم اذا چرا مرا قدر نمیدانم چرا مرا ضایع کردن اللامو فی اليوم بالوقت میگد لام لیام به معنای وقت است یعنی وقت الکریه و الکریه من اسماء الحرب کریه اسم جنگ است و سداد و سغل به کسر سین لا غیر سداد به کسر سین بخون سداد به فتح نخون اینم یک حکایت داره خلاصش عرض میکنم که در مدرس خلیفه این بیت رو خوندن بعضی ها به فتح گفتن بعضی ها به کسر نتونستن هم دیگر رو قانع کنن بعد فرستادن یک عالم لغوی اون آوردن نظار بین اینها فیصله کرد خب و سداد صغر به کسل سین لا غیر یعنی به فتح نخون هو سدتون بل خیل و رجال شدتون یا شدتون شده باشد ولی شدن هم یک معنی میدن شده حاصل که جلو دشمن را بگیرن با سوارها و پیادها بگرد من همچه آدمی هستم که جلو دشمن را میگیرن خیلی خب یا شدتون یا شده شده باشه بهتره زمین را بزنین به ساگر هوا شد ساگر ساگر این مرز بالخیل و الرجال و صغر موضع المخافه صغر اونجا رو میگن که انسان از دشمن میترسه که احتمال میده که از اونجا حمله کند اون کدوم غزوه بود که حضرت سفارش کرد که این جا رو ول نکنید اون صغر بهش میگن و صغر موضع المخافه من فروج البلدان یعنی راهای شهرها ای اضاعونی فی وقت الحرب ضایع کردن مرا در وقت حرب و زمان سد صغور بلم یرا او حقی حق مرا مراعات نکردن بلم یرا او حقی بعد چه برای برسونه احوج ما کانو الیه خیلی محتاج به من بودن لیکن اعتنا نکردن حالا شدن بدبخت مثلا و ای فتن ای کاملا من الفتیان میگه چه جوانی را اینها ضایع کردن یعنی چه؟ یعنی من از بین جوان مردها کامل ترم و ای فتن ای کاملا من الفتیان از اون اگر یک وقتی پیدا کردی این چیزا را دنباله بگیر رهله ابن بطوته فاتای الفدار اینو پیدا کن یک وقت شنیدن فارسی هم ترجمه شده فتا را اونجا میشناسی که فتا یعنی چه؟ میگه در فلان ولایت نرفتم و دیدم که جوانهایی هستن سر راه ایستادن تا مسافر را میبینن مثل برادر میان بغلش میکنن صورتش میبوسن بعد احترامش میکنن اگر منزلشون دور است عصب میارن میبرن اونجا مدتی مثل نوکر مسافر خدمت میکنن بعد میگن تا کجا میخوای بری میگن مثلا میرن اصفهان از اینجا تا اصفهان مصارف درست میکنن دستش میدن بعد ابن بطوطه میگن فتا اینها رو میگوین فتا کسی است که همیشه در صدد خدمت کردن به خلق و در صدد رفع حوائج خلق نه معنای فتا یعنی جوان خیلیه فتا جوانی را میگن که این کارها را بکند و الا مردمان جوانی هستن که به کسی یک دانه سیگار را نمیدن این فتا نمیگن فتا کسانی است که درد بخورند و ای فتا ای کاملا من الفتیان از آن و فیه تندیمون این استفهام برای تندیب است، یعنی شما خوب کاری نکردین، قدر مرا ندانستین، مددتون میخوردن. خب اینها مثال هایی بود که شاعر دویم کلام شاعر اول را در کلام خود آورده تنبیه کرده که این مال غیر است. و اما بدون تنبیه، اما کلام غیر را در کلام خود داخل کند و تنبیه هم نکند، فکر قول الاخر شاعر دیگر قد قلت لما اطلعت و جناته حول الشقيق الغض روضة آسن أعذاره الساري العجول فبقف ما في وقوفك ساعة من يأسن. فالمصراء الأخير لأبي تمام، أما إشاعر ما قلت تنبيه نكر كما لأبي تمام هست. واعلم ان تزنين ما دون البيت ضربان. قسم يا بيت كامل در كلام خودش داخل میکند اشعر غير، يا نصف بيت يا كمتر از نصف بيت، ولا مثلا بگذ كمتر از نصف بيت دو قسم میشد. واعلم ان تزنين ما دون البيت ضربان دو قسم میشد، احدها ان يتم المعنى بدون تقریب الباقی کما مر آنفا، این که کمتر از نصف بیت را در کلام خود داخل کند و به همین کمتر معنا فهمیده شود. این قسمش گذشت، حالا کجا گذشت بگرد اقبش نکه یادم نیست. احد ما ان یتم المعنا بدون تقریب الباقی، که باقی را نمیگوین، همون کمتر از نصف بیت معنا را میدهد كما مر آنفان كلا قلشتان بأي فتن أزاؤه ظاهرا كم ترى البيت أسانا كم ترى البيت ما تباتوا هاشي ما شديد شوالا ما يرد بلا أمون ألم كم ترى النفان بكم مرة يجلسوا فسامونا كم نص البيت داخل كالجان. طيب أحدهما أن يتم المعنى بدون تغرير الباقي كما مر آنفان، شاهد همو باشد كن السبيت أول. بس ثاني أن لا يتم بدونه، ثاني آنس كأجر باقي البيت لنقوئن معنى سيينني شوات. أن لا يتم بدونه كقول الشاعر كنا معا أمس في بؤس نكابده والعين والقلب منا في قزن وأذن، بل آنا أقبلت الدنيا عليك بما تهوى فلا تنسى إن الكرام إذا فتنه شبت خوندم الآن اونا اگر در نظر نگیریم معنا تمام نمیشد، اونا باید در نظر بگیریم. اینجا یک قصه تاریخی دارد، کتاب حسن سباح، اونی که معروف است، قصهش خیلی معروفه که دنیا را به هم زد، که فدائی فدائی میگن او اختلاف است با قضایای عجیبی دارد. در تاریخش نوشتن که این خواجه نظام الملک و این حسن سباح و عمر خیام، اینا طلبه بودن در مدرسه، با هم رفت آمد خیلی داشتن، به حال طلبه معلومه. یک روز سه نفری با هم صحبت کردن که هر کدام ما به ریاست رسیدیم از دوتای دیگه خبری بگیریم. اتفاقا خواجه نظام الملک به ریاست رسید، شد نخست وزیر ایران او بمان. از اینا هیچ خبر نگرفت. حسن سباح گفت من کاری بکنم پدر بیارم. این رفت و اختراع کرد مذهب اسماعیلیه را، شش امامی و فدائی تربیت کرد. اینها به اندازه این فدائی ها جری بودن که در احوالات فخر رازی نوشتن که این میرفت منبر، اسماعیلیه را ملحد لقب گذاشته بود، ملاحده، منبر میرفت و بدگویی میکرد. یک شبی اصحاب صبح بیدار شد، دید یک خنجری پهلوی دوشکش فرو رفته و یک کیسه تباه هم تعلیش گذاشته شده و یک نامه هم گذاشته. نوشته که آقای فخر رازی، اگر برای پول ما را بد میگی، این پول 10 سال نندر بری اینقدر کلا بد نمی کنی. اگر برای خدا ما را بد میگی، خدا گفته تقیه واجبه، نصیحت ما را قبول نکردی، این خنجر که در پهلوی دوشکت فرو بردین میان به شکمت فرو میبرین. این فردا اومد منبر، خب مثل آقای فلسفی معروف بود منبر را سخرازی، بعد گفت آقایون من تا حالا گمون میکردم مذهب اسماعیلیه باطله، دیشب به دلیلی برخوردم که مذهبی نبرحق است، بعد از من دیگه میگه هیچ بدگویی نکرد. ای از این را خود حسن صبا انتقام را از خواجه گرفت که خودش را فدایش طرف کردن تو را براشقد داشت میاند فدایی آمد که دست براشقد عریضه بهش بده، ای خواست عریضه رو بگو و خنجره داره شکم ستاره شد خودشم خوش، اینا را فدایی میگن، نه اونی که جبه میره پشت جبه فرار میکنه. خیلی تاریخ عجیبی داره، حالا شاید مثال گم نشد بالاخره. بله ان الكلام اذا همی قدر گفت که کمتر از اسو بیته، لیکن معنا تمام نمیشد مگر اون جزء اخیری که اذا سهلو تا آخر در نظر گرفته شود. اشاره الى بیت ابی تمام ولابد من تقریر الباقی منه، لابد است که بقیه در نظر باشد، لأن المعنى لا يتم بدونه، تمام شد. و احسنه ای احسن التزمین ما زاد على الاصل بنقطتين، که بگم خوندیم شبیهش را، بهترین تزمین ها این است که وقتی کلام غیر را داخل کلام خود بکند، بعد از داخل کردن کلام غیر در کلام خود یک نقطه ای را بفهماند که در کلام غیر نباشد. و احسنه ای احسن التزمین ما زاد على الاصل بنقطتين، یا ای یشتمل البیت اول مصرع المزمن فی شعر الشاعر الثانی الا لطیفت لا توجد فی شعر الشاعر الاول، این که در کلام خود آورد ولیش یک نکته ای داخل کند که در کلام شاعر اول این نکته را نداشته است. فت توریه وهی ان یذکر یا یذکر لفظ له معنیان قریب و بعید و یراد به بیراد البعید، اگر کسی یادش باشد در اولین کتاب خونده شد، یادتون هست یا نیست؟ اونجا اسمش را چه گذاشت؟ احسن حسد میباد میباد این نقطه ای که در کلام دویمی به سبب آوردن کلام اول نقطه ای درش باشد عبارت است از توریه. و بود در سوره بقره دارن سبع اصل الله غرابن در قصه حابید قابید معده یه بعد سبع اصل الله غرابن بعدش بله اما تمامش بخونیم حاصل یواری یعنی پنهان کردن، یواریو نصرش میشه توریتن یعنی پنهان کردن، و بعث الله غرابا یواری سوءت اخیه، چون وقتی که قابید حضرت حابید کشت دفن بلد نبود من متحیه، بعد غراب آمد و با هم دعوا کردن و یکی را کشت و بعد اینی که زنده بود و پاهاش زمین را حفر کرد و غراب را این تو انداخت و بلش خواست او یاد گرفت که میشه دفن کرد. حالا ما میگیم انشاءالله میخوانی در مقاصد اونجا مفصل میخوانی که اگر انسان مجبور شود به دروغ گفتن، ای اگر برایش توریه ممکن است توریه کند دروغ نگه، یا اینکه مجبورش میکنن به فرض کن اقرار به خلاف شرع، ای اگر میتوند توریه کند. اون روایتی که عرض کردن که حضرت صادق از سؤال کردن ما تقول فی الشیخین، بسن وقال شیخین تو چه عقیده داری؟ اون عقیده من این است که کان امامان عادلان ما كان على الحق ومات على الحق عليهما رحمة الله. هذا إن الضمع لم يشد يقدر عادل يعني ما شد من نفنات وذ عادل إن منحرف وما أدرى الحق بدون كذا باشد. هذا توريكات شيئا قف دروغا نقف معناه بإيدش لإرادة كات كالتورية وهي أن يذكر لفظ ترى لفظا له معنيان قريب وبعيد ويراد البعيد. والتشبيه في قوله وهمتن التشبيه دار قوله صاحبه كيا صاحب تنجيز يوفد كتابيس اذا الوهم أبدى أي أظهر لي ولن بصره. والتشبيه في قوله أي قول صاحب التنجيز إذ الوهم أبدى أي أظهر لي لما هدرت أظهر لي بعد الشيء وما يا لما ها همزة دارة أسمى همزة دارة شاب لما باشا همزة دارة بابا أي سمرة شفتيها وصقرها تذكرت ما بين العذيبين وبارق ويذكرني من الإذكار من قدها ومضامئي مجر أواليها أوالينا ومجرى السوابقين. واسمع ودر إن بود که شاعر کلام کسی دیگر را بر کلام خود تضمین می کند. بعد فرمودن که کلام کسی دیگر را که در کلام خود تضمین می کند اگر این شخص دوم که کلام او را در کلام خود تضمین کرده اون کلام را که از اون شخص دیگر گرفته درش یک نکته داخل کند که شاعر اول داخل نکرده و این خیلی حسن داره. یک مثالش را دیروز اشارتم بود کت توریه که شعر کسی دیگر را در کلام خود داخل می کند برای توریه برای پنهان کردن واقع. این را درست خوندیم. و همچنین اگر این شاعر دویون که کلام شاعر اول را در شعر خود تضمین می کند درش یک تشبیهی درست کند، این تشبیه هم سبب حسن این مطلب می شود. حالا این بیت درش تشبیه هست. و تشبیه فی قول صاحب تنجیز اذا الوهم ابدا ای اظهر لی لماها. از خالد از کنم یه خورده که باب زود رسیم. این شاعر میگه من در عالم خواب قوه واهمه برای من لبهای محبوبه را نشون داد. اون ببین لبها شطور قشنگ هست، شطور در خواب بیند تن به دانه گهی لف لف خورد گه دانه دانه. و این طلبه بیچاره صبح که پا میشن طرف حمام میدون که بی خود نیست، شب لب محبوبه را دیده صبح پاشده که شلوارش نجس است. اذا الوهم ابدا زمانی که وهم ظاهر کند لی برای من لماها ای سمرت شفتیها. زن ها سرخی سفیدم میمالن به لبش، میگه این خدایی لبش اینجور بوده، خدایی خدا همجور خلقش کرده است. و سقره ها و دندون هاش هم قوه واهمه به منشون داد، دندون های محبوبه را. اون شعره بخونم دیگه چاره نیست. این بچه ها که میرن اهل ده چند تا بره ای میبرن میترونن، خب اینا همش پسر نیستن، پسر و دختر هنوز به جایی نرسیدن که از هم کناره بگیرن. بعد برای این بچه و دختری که تو بیابون گوشوار میترونه اشعاری درست کردن. از جمله میگد که پسره به دختره گفت دخترک از برای خدا دندونت به ما بنما. دختره جواب داد دندونم چه کار داری پسر، گوهر به بازار ندیدی، اینم مثل اونه. این شاعر میگد که من قوه واهمه بر من اثر کرد، لبهاش دیدم که کبود رنگ هست بندونه هاشم که دیدم مثل مرواری دست خیلی خود و سغرها تذکرت کتاب شما تذکرتو دارد یا تذکرته تذکرتو ما بین عزیده بارقین و یذکرونی من الاذکار من قبضها و مدامعی میگه این دوتا را که به من نشون داد قوه الله من لبش نشون داد و دندون هاشا من یادآوری کردم اون چیزی را که در بین عزید یک دهیست یک جاییست بارقین یعنی یادآوری کردم در بین عزید بارق را حالا معنی میکنه خود شاره و یذکرونی و یادآوری میکند مرا من قبض این دختر قبضش هم یادم اومد که چقدر رسائی دارد و مدامعی یعنی قبض او و عشق چشم من دو چیز را به من یادآوری کرد تذکرونی من قبضها و مدامعی مجر اوالینا اونجایی که در اطراف ما آب می آمد این دستان اشک من اونجا رو یادم آورد و مجرا سوابق و همچنین یاد آورد مرا مجرای سوابق را حالا در این بیت شاعر در این بیت کلام کسی دیگر را آورده و درش تشبیه داخل کرده است حالا نگه شاره خب انتصب مجره اولینا میگد شاعر مجره را منصوبش کرده منصوب شده مجر الا انه مفعول یذکرونی این نصب داده است بنابر این که مفعول یذکرونی باشد چون ذکره یذکره دو مفعولیه یا متکلم که بهش وصل است یذکرونی مفعول اول اون مجره مفعول دویم خب بگن این حدیث رو ولو حرفا طول میکشه او به عاشورا اعلان برم میگن عدد مشغول کار بود ای بلد شهید شد بلد بیارد او بلد بعد یکی از اصحاب گفت و آقا زوار شده وقت نماز است آقا فرمود دعبکت داه من المسلین خوب کاری کردی مریاد آوردی بعد نماز خونده اون ملعون تیر رد و اینها یذکرونی به مفعولیه یعنی این دندان و لب و قد و اینها مرا یاد آورد این چیزها را مجر اولینا و اون یکی دیگر که مجر سوابق میگه این مجر که منصوبه مفعول دویم یذکرونی است الا انه مفعول یذکرونی و فاعله ضمیر اعتدال المفرده و فاعله ضمیر یعود الى الوهم یعنی اون قبه واهمه که لب و دندان و قدش را به من نشون داد این قبه واهمه سبب شد که من یادم بیاید مجر اولی و مجر سوابق را و فاعله ضمیر یعود الى الوهم و قوله تذکرتو ما بین العذیب و بارق مجری اولینا و مجر سابق مطلع و قصیدت لعب طیب این تکرا جناب شاعر از جناب ابی طیب گرفته و در شعر خود داخل کرده است و قوله تذکرت یا تذکرتو ما بین العذیب و بارق مجر اولینا و مجر سابق مطلع و قصیدتین یعنی این صدر یک قصیده ایست اول یک قصیده ایست مطلع یعنی اول قصیده لعب طیب والعذیب و بارق موضعان معروفان حذیب و بارق دو محلی است پیش عرب ها معروف است. اون حلوای شیخ هم که نخوندید چفار کنیم با شما. باز گو از نجد و از یاران نجد تا در و دیوار و آری بوجد. انسان در هر جا که زندگی کرده است و بهش خوش گذشته او را ابدا فراموش نمی کند. حتی امتحان شده آبا کسی در یک شهری زندگی کرده خیلی هم به سختی برش گذشته، جای دیگر که برود و خیلی هم بهش خوش بگذرد بالاخره آرزوی اونجا را دارد. او وقت طبعی خدا در بشر قرار داده که همیشه یاد اونجا را می کند. حالا این میگد که این قد و دندان و لب مرا یادآوری کرد اون دو جایی را که ما زندگانی میکردیم. خب موضعان معروفان و ما بین ظرفون، ما بین مفعول فیه هست و ما بین ظرفون للتذکر او للمجر و المجرا، یا مفعول فیه برای این دوتا یا برای اون تذکر. کسی آمده اشکال کرده که اگر این ما بین ظرف است چرا مقدم شده؟ میگد وقد عرفت جواز تقدیم ظرف علی المصدر. میگه سابق در اول کتاب اگر کسی یادش باشد اونجا بحث واقع شد. کسی یادش هست در چه بحث کرد؟ احسن. آره خب اینجور مثل نادر باشه انسان و وزیرش. اونجا بعضی ها گفتن که این معمول مصدر بر خود مصدر جائز نیست مقدم شود. بعد بس دول درازش کرد آخرش گفت که بابا ظرف خوش نشینه ولو مصدر منع می کند که معمول برش مقدم شود و جهتش هم اونجا گفت که این که منع می کند مصدر که معمولش برش مقدم شود به جهت این که در وقت تردیع برگشتش به ان مصدریه می شد و فعل و ان مصدریه صدارت داره. پس توی مصدر ان مصدریه یه و ان مصدریه صدارت داره. از این جهت معمول مصدر بر مصدر مقدم نمی شه. بعد آخر جوابی که باب فرمود هیچ مانعی نداره که ظرف مقدم شود. چرا؟ چون حالا اینجا گفت ما بین ظرفون للتذکر. خب پس این ما بین که ظرف برای تذکرونیه چرا مقدم شده؟ للتذکر. و اینم عرض کنم که خیلی قیمتیه که تمام معمولاتی که فعل میگیره چه ماضی چه مضارع چه امر چه نهی هر فعلی در حقیقت همه اینها معمول مصدر است. وقتی میگیم ضرب زید امرن میگیم زید فاعل ضربه. نه بابا، زید فاعل مصدر ضربه است. امرن میگیم مفعول ضربه. نه، امرن مفعول مصدر است. تمام معمولات که فعل میگیرد حاصل مال مصدر است. اینجا گفت که ما بین ظرف و تذکر یا ذکر این مصدره. چطور ظرف برش مقدم شد؟ میگه بحثش در اول کتاب گذشته است. وقد عرفت جواز تقدیم ظرف اول مصدر. شما بالا یا پایینش بگو عرفت در اول کتاب در جمعا للاصول که ایشون فرمودن قد عرفت جواز تقدیم ظرف علی المصدر. تمام شد. و یجوز ان یکون ما بین العذیب مفعول تذکرتو. میگه ممکن است که خود ما بين را مفعول تذكر تو قرار بدین، اول که را مفعول قرار داد الان نیم سطر قبل مفعول تذکر احسن، چون او را مفعول قرار داد اشکال وارد شد که چرا معمول مصدر مقدم شده. میگم ممکنه ما یک چیز دیگیم که اشکال وارد نشد، میگیم ما بین مفعول دویم تذکر، وقتی که مفعول دویم شد دیگه تقدمی نیست، بر کسی مقدم نشده چون عاملش تذکر تویه، مفعول بر مصدر مقدم نشده، مفعول دویم تذکر تو باشد، تذکرینی باشد. بله، و یجوز ان یکون ما بین العذید مفعولا تذکر تو. میگیم پس مجر اولینا رو چه کارش کنیم؟ میگه و مجر اولینا بدلا منه، بدلا دارد کتاب شما که خبر یکون باشه، یکون ما بین العذید مفعولا تذکر تو و یکون مجر اولینا بدلا منه، مجر اولینا رو بدل قرار بدیم از ما بین العذید. والمعنى انهم كانوا نزولا بين هذين الموضعين. بقد معنى بيت این است که ما در اول اونجاها زندگانی میکردیم، ما بین العذب اونجاها زندگانی میکردیم. والمعنى انهم كانوا نزولا بين هذين الموضعين، عذب و بارق، بین این دوتا زندگی میکردیم. وَكَانُوا يَجُرُّونَ الرِّيَاحَ رِمَاحَ عِنْدَ مُتَارَسَةِ الْفُرْسَانِ. از خارج ارز کنن اینا دیگه برای اهل ذوق و کسی که ذوق حال داره شنیدنش بعد گوش میده، اونی که ذوق نداره هیچی نمیفهمه. جمله معترضه ارز کنن بر احوالات احمد حنبل که یکی از ائمه اربعه اوائل سنیست. حالا اینها که امام شدن بی خود امام نشدن، اینا خیلی عالم بودن. توی قوانین نشالله میرسیم یک مطلبی را از ابو حنیفه نقل میکند و من هم خیلی آب و تاب بیدم اونجا که تقریبا از حرف من در میاد که ابو حنیفه خیلی آدم عالمی است و واقعا هم هست، واقعا عالمه. یک حرفی را زده که تمام علما جمع بشن نمیتونن ردش کنن، اصل بعد بعضا با من شوخی میکنن میگه چون هنشریه تا این قدر آبتابش میدی. اما احمد حنبل این خیلی ملاست، در حالاتش مینویسن که وقتی از منزل میومد برای درس دادن میرسید سر بزار سر کوچه این لاف پاتا اینا نشستن و سیگار میکشند و حرف میزنند و شوخی میکنند و بعد خوب بگن این اونجا عبار فن میکشید یک گوشه نیست که طرف اینا نگاه میکنند. بعضی شاگرده ها و مریده ها که می آمدن می دیدن آقا پیش این لات و پاتا و حوضه ها استاده، می گفتن آقا ای بابا شما، می گفت باش بسکر، در جواب می گفت که شما نمی فهمید، نه فصاحت و بلاغت و قرآن و از حرف زدن اینا داد می گیرن. او چون ذوق داشت ریاست خود را کنار میگذاشت برای تحصیل علم، علمم که از هر دگیر آمد باید یاد گرفت انسان، پس هر چیزی ذوقش میخواد. حالا این مسئله عبارت گوش بدین تا بینیم ذوق پیدا میشه یا نه. والمعنى انهم كانوا نزولا بين هذين الموضعين وكانوا يجرون الرماح عند متارطة الفرسان. مقصود ما از این که گفتم این است که در بعضی دهات در بعضی ولایات ندیدن که این بیچاره فقط لقمه نانی داره به زحمت، لیکن سر نشاط خیلی سر حال و فصلا فصل زمستانه، نه زراعتی هست نه کاری هست، یعنی که نهار صبحانه بخور فورا صور اصباها میشه، نیزه و بلندگی و اونه بزن تمرین میکنن. من میگوستم اینها زندگانی دارن، نه این شهری بیچاره که شب منزل میاد داخل مغازه را حساب میکند، های فکر میکند، بکنه سیه دادن، بکنه نمیدون چطور. اینا زندگانی نیست، زندگانی اون آزادن. این شاعر میگد ما اینجور بودیم، منجاها زندگانی میکردیم، بیکار بودیم، سوار میشدیم، نیزه به دست میگرفتیم، تمرین میکردیم، اون روزها خوبه. ای آدم دیم توی شهرها و زندگی میکنیم، این خوب نیست. خب و کانو یجرون الرماح، نیزه ها رو میکشیدن عند مطاردة الفرسان، وقتی از سوارها با یک دیگر تمرین میکردن و یسابقون علی الخیل، اسب دوانی میکردن که اسب مجلو میرد یا اسب فلانی. فهذا الشاعر اراد فی تزمینه بالعزید و بارق معنیهما البعیدین. این شاعر کلام اون شاعر اول مرادش از عزیب و بارق اون دو ولایت بود. این آمده، خوب دقت کن ها، این شاعر همون کلام را آورده، لیکن اون معنای اول که اون دو ولایت اراده نفرده، معنای بعیدی دارد این دوتا، اون معنا را اراده کرده. اون معنای بعید چیه؟ فهذا الشاعر اراد فی تزمینه بالعزید و بارق معنیهما البعیدین، معنای بعید این دوتا را اراده کرده، نه اون معنای قریب که عزیب و بارق دوتا ولایته. لأنه جعل العزیب تصغیر الاعزب. آله نصاب نخوندی عزب ووارا، ووارا میگن هر کس قوم میاد مکرد ندیدن و بس چای میذاری منزل تا میخوره، میگه آه این پشوره عزب آب ووارا رو میگن. شاعر اول مرادش اون ولایته، ای که داخل کرده در شعر خودش مراد اون آبی که وقت بوسیدن از دهن محبوب میاد. آله آله بخونم شعر رو نمیدم نخونم این شعر رو. آله سر گفت منم بخونیم دوال الله. آله سر گفت منم دیوانه کویش، لب گفت منم بلبل الله خورم یادم رفت نخوب حس دفتون وقت وقتی حیبت مره میگره فراموش میکنم. دل گفت فروکش کنم این شعر ببویش، کف گفت منم شانکش سنبول مویش، موی محبوبه را. ولی سر گفت منم دیوانه کویش، بله یادم دیگه قرار. بعد آخرش میگد بیچاره ندانست که یار سفری بود. حاصل ای عزید را تصویر بست و اضافه کرد لبهای محبوبه را. و انه جعل العزیبه تصویر العزب و انا بهی شفت الحبیبه، مرادش معنای لب محبوبه. و به بارق، بارق اسم بود برای اون ولایتی که زندگانی می فردن. اینجا این شاعر کلام ابی طیب را که در کلام خود آورده و تن مراد از بارق اون دندونهایش، معنا را تغییر داد. این تشبیه هست، آب دهنش را تشبیه کرد به آب گواره، بعد دندونهاش هم تشبیه کرد به چیزی که برق میزند. و بار بله و به بارق و اراده به لفظ بارق صبرها، صبر اون محبوبه، از شبیهت بالبرق که دندانش از بس خوش نمایه مثل چراغ میدرخشد. و ما بینها ریقها، ما بین عزیب و بارق، ما بین عزیب اون لب، بارق دندون، خب بین لب و دندان آب است میشه. اینم یک خلقت عجیب خدا خلق کرده. پس ما بین العزیز و باره معنا اولی یعنی بین اون دو شهر. این قد ما بین العزیز و باره یعنی اون آبی که بین لب و دندان محبوبه یا ریق آب دنده نگل ها و بما بینهما ریقها و شبها تنجیز. تنجیز دارید؟ تبختر یا تنجیز؟ تبختر بله. و شبها تبختر قبضها به تمائل رومحا. بذاری شعره بخونیم. قبضن تمر گستن ننا سینم انار گستن ننا مرغ همسایه قطقط میکنه بعد خروس ننه جن مرا بکن عروس. حالا این میگه دختر وقتی قبضش بلند میشد به تبختر را میره پنچه یک حالت خاصی داره. میگه این قبضش که با تبختر داره را میره اینه تشریح کرده به اون نیزه ها که نیزه ها حرکت میکند این طرف اون طرف. نشد به تبختر قبضه ها به تمایل رمح و جریان دمعه علب تطابع به جریان الخیل و عشقش که پشت سر هم اسفراغ محبوب جاریه اینو تشبیه کرده به اون اسفراغ که این طرف میرن اون طرف میرن. پس در این کلام تشبیه را داخل کرده. اما شاعر اول نه اصل معنا مراد بوده. شاعر اول عزیب و بارغ متولاوه رمح همون نعزه ها فرسان اما سوار اسباب ای آمد همه را تغییر داد و تشویق قرار داد به جریان الخیل سوابق فزاد علا عبد طیب به هذه توریت و تشویق زیاد کرد نکته را و کلامش بهتر است. پس در این بیت هم توریه و هم تشویق است. توریه کسی نمیفهمد که این مرادش از بارق چیه، مرادش مثلا از ساقر چیه، عذیب چیه، این طوریه. و تشبیه هم کرد، دندان را تشبیه کرد به چیز برگوننده مثلا. تمام شد آقا. ولا یزر اول مطلبه ولا یزر رو فی تزمینه التغییر الیسیر. سابقا گفت در اختباسا حالا ای که میاد کلام غیر را تزمین می کند این ضرر نبارد که کلام غیر را یک مقدار تغییر بده. این عبارتش نگوید یک تغییری درش واقع بسازه. بلا یزر فی تزمین التغییر الیسیر لما فسد تزمینه. اون را که میخواد تزمین کند یک چیزی زیاد کند، تغییری زیاد کند. لیت خدا فی معنی الکلام تا با کلام خود شاعر مناسب شود. که قول بعضهن فی یهودیین به داء الثعلب. داء الثعلب یک مرضیست در بدن ظاهر میشد. فی یهودیین به داء الثعلب اقول المعشر غلطو و غضو من الشیخ الرشید و انکروه هو ابن جلا و طلاء السنایا متى یزع الامامتا یعرفوه. یه روز خوندیم این بیت مال شاعر دیگره. این شاعر در بیت خود آورده همی را یک تغییری هم داده درش. اصل بیت انابن بود انابن. فالبیت لسحیم ابن وشیل اصله انابن جلا و طلاء السنایا متى از اول امامت یعرفونی. خب این چرا تغییر داده است؟ معلومه تغییراتش. اون گفت هوه هوه ابن جای انا هوه را گذاشت. دوباره یزعال امامه گفت. در اصل یزعال او چه کارش کرد؟ چه نه در اصل ازعال متکلم وحده او چه کار کرد؟ یزعال غائب. در اصل یعرفوه نبوده. چه بوده؟ یعرفونی. فغیره الى طریق الغیبه یعنی از اوها از او که متکلمه تغییر داد به سیغه غیبت که یزعو باشه. ليدخل في المقصود. وقوله غلطوا وغضوا أي وقعوا في الغلط في حقه. يبقى مصدقين شخص غلط كردان وحق باش معاملة نفردان. وغلطوا وغضوا أي وقعوا في الغلط في حقه وحطوا من رتبته من رتبه كدوش تستردون باش معاملة كردان. ولم يعرفوا مقداره مقدار منزلتش رو نشناختن و فیه تحکمو میخواد اون یهودی رو مسخره کنن. میخواد آقا این مرد بزرگیه آخه چرا احترامش نمی کنین؟ چرا براش چای نمیارین؟ مسخره میکنن اون یهودی رو. و فیه تحکمون و لحاظا وصفه بر رشید. از اینجا گفت این آدم رشید است. و اراده با اراده به الغویه مراد از رشید یعنی گمراه بی عقل. در وقتی گفتن اصطلاح بود در نجف بین ما و یک آقای، خب ایشون به ما لطف داشتن که ما اگر معرفی میکردن فورا قبول میکرد. بعد قرار باد داشتیم که اگر طلبه درس نخوانی باشد یا تباین نباره، خب آغاز نمیپرسد. ها فلانیشون نشنسود میگوشن بله آقا یست و زلا و حوزه یه متجاین درجه یکه، یعنی پول بهش ندی که ببینه. پس لفظ بین متکلم و مخاطب اگر قراردادی باشد معنای قراردادی معنا میدن. اینجا هم بین این شاعر و مردم قرارداد هست که احمقتر از یهود ما نداریم. یک نکته یه نگیم چاره نیست دیگر. کشاف بغض سنیگریش را در اذا فرقت فنسد را بود. میگه احمقترین امم یهود است. بعد میگه شیعه از اینها هم احمقتر است. برو اذا فرقت فنسد چاپ قدیم تازه مثلی ها دارن بعضی جاها را کمجاد میکنن همه کتاب ها را حتی سعید بخاری را کمجاد کردن. هر دو یک روایتی دارن به نفع شیعه باب بستن. حاصل این نگد این شخص رشید است یعنی احمق است اثرش میکنه. اراد بهی به این رشید او غویه این آدم گمراه او طریق تنسخور تحقیم تنسخور تمام شد. و ربما یسمى تضمین البیت فما زاد علی البیت استعانتا. گاهی هم که شاعر کلام کسی دیگر در کلام خود میارد اینو بهش میگن استعانت. یعنی چه؟ یعنی این کمک گرفته از شاعر اول که معنی رو او اختراع کرده ای از او کمک گرفته هست. برد به مایس اما بس آدم ها میده میشد تزمین بیت فمازاد علال بیت بیشتر فمازاد علال بیت استعانتا. وتزمين المصر وتزمين المصراء فما دونه إيداعا. إن أصلاح بجد بقى الإنسان أقل يد بيت كامل يا بشتر الطرف در كلامه الداخل كار إنه مقال استعانة. أقل نا مين بيت يد مصراء يا كنتر يد مصراء در كلامه الداخل كار إنه مقال إيداعا أمانة قداري. وتزمين المصراء فما دونه إيداعا. ترى لأن الشاعر الثاني قد أودع شعره شيئا من شعر الأول. شون شعر الدويم أمانات قدشتا در شعر خودش يتكي كلام شعر أول. لأن الشاعر الثاني قد أودع شعره شيئا من شعر الأول وهو این تکهی که از اول گرفته به نسبه الى شعره قلیلون مغلوبون این پنهانه در کلام شعر دویم. و رفون این رفو هم میگوین رفو که بلدی عبای قیمتی آتش میشفته سوراخ شد یا لباس قیمتی بعد میدن به رفوگر. رفوگر چه باید میکنه؟ رفو میکنه بعد یا من دیدم قالی قیمتی سوخته رفو گر وقتی رفو میکند اصلا انسان نمیفهمد که این رفوه. خیلی استادم درش. و بر عروسی با داماد که میرسیم اینجا نمیدونم این رسم هست یا نه، با داماد که میرسن عرفا میگن در رفا والبنین، رفا همی معنی رفوه، یعنی شما دو تار خدا زود به هم بچسبینه با رفا والبنین. خب و رفوان لأنه رفع خرق شعره به شعر غیر، بدت اینه که شاعر دویم رفو کرده شعر خود را به شعر غیر، تمام شد. و اما العقد، جلو گفتیم که در این خاتمه تزمین را میخوانین، صرفات را میخوانین، عقد و حل را میخوانین، حالا شروع میکنیم بر خوندن عقد که پنجتا بعد همین پسندیم بگم بگم حسد، یکی از اونهایی که درش بحث میکنیم عقد، تضمین رو خوندیم، اقتباس هم خوندیم، حالا عقد رو میخونیم، نه عقد نکاح، عقد فصاحتی. عقد چیه؟ و اما العقد فهو ان ينظم نصر، عقد این است که یک چیزی که نصر باشه، ما اینو شعر درست کنیم، همونی که نصر است اونو شعر درست کنیم، اینو میگن عقد. فهو ان ينظم نصر قرآنا کان او حدیثا، اون نصر قرآن باشد یکی، حدیث باشد دوتا، او مثل باشد ستا، او غیر ذلك، نه قرآن نه حدیث نه مثل، یک چیز دیگه باشد، این چارتا، این نصرها را ما شعر درست کنیم، مثل حافظ شد هجر است و طی شد نامه هجر، سلام هی حتی مطلع الفجر، و این قرآنه، اینو شعر درست کرده است. پس عقد این است که نصر را انسان شعر درست کند، حالا اون نصر قرآن باشد یا حدیث یا مثل یا غیر این ستا، حالا یکی یکی مثالاش میزنه. لا على طریق الاقتباس، لیکن این که نصر قرآنی یا روایات این نظم درست میکند، نه به طریق اقتباس، اقتباس خوندیم، لا على طریق الاقتباس، وقد عرفت ان طریق الاقتباس، شناختی که طریق اقتباس هو ان یزم من الکلام شیئا من القرآن او الحدیث لا على انه منه. اقتباس این بود که یک آیه قرآن یا یک تکه حدیث شاعر در کلام خود داخل بکند، نه به قصد این که ای همو قرآن است و به قرآن بودن باقی است، از قرآن بودن خارجش کند. و هو ان یزم من الکلام شیئا من القرآن او الحدیث لا على انه منه، نه بنابر این قرار بدهد که ای خود قرآنه، نه از قرآن بودن بیرونش بیارد، از حدیث بودن بیرونش بیارد. حالا مثال، فالنصر الذي قصد نظمه، پس نصر اون چنانه ای که میخوان اون شعر درست کنیم، ان کان غیر القرآن والحدیث فنظمه عقد، اگر غیر از قرآن و حدیث میخوای شعر درستش کنی این عقد است، الا ای طریق ان کان، هر جور میلت هست شعر درست کن غیر قرآن و حدیث را، اینو میگیم عقد، الا ای طریق ان کان اذ لا دخل فیه للاقتباس، چون اینجا اقتباسی نیست، اقتباس از قرآن و حدیث بود، این اقتباس نیست، که قوله ای قول ابل اطاهیه ما بالو من اوله نطفه وجیفتون آخره یفخرو، حالا این آمده غیر قرآن و حدیث را شعر درست کرده است. حالا غیر قرآن حدیث چیه؟ کلام مولا امیر المؤمنین، بگم ما از این حرفا زدیم بازم بدنیم دیگر، اصلا بغض علی بالاخره از سینه مؤمنین بیرین ندیم، کلام علی را حدیث نمیشمارا، بگم این غیر حدیث غیر قرآن است. خب که قوله أي قول أبي العطاهية، ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر. ولا يشير أصلا حال، أي ما باله مفتخرا، يقول يفخر جملة حالية، أي ما بال إن شخص مفتخرا، چه فصلی دارد که فخر میکند با این که اولش نطفه گندیده که منی باشد و آخرش جیفه، که وقتی آدم میمیره حتی اون اعز اولاد انسان بدش میاد، شب تو اتاق نمیخواه و میگه این مرده، یک خوردن هوا گرم شد میگنده. حالا این شاعر کلام مولا را آمده شعر درست کرده، کلام مولا حالا میاد، لیکن میگه این حدیث نیست. عقدون عقد این ابی العطاهیه عقد قول علی علیه السلام و ما لابن آدم و الفاخر و انما اوله نطفه و آخره جیفه. حالا بنابر رأی متن خطیب غزوینی این حدیث نمیدونه، کلام علیه اجا توسخت های اینا و این غیر حدیث. و این کان قرآنا او حدیثا، اما اگر اون نثر قرآن باشد یا حدیث باشه، فإنما يكون عقدا اذا غير تغييرا كثيرا، زمانی عقد می شود که اون قرآن یا حدیث را خیلی تغییر بده بهش، اگر تغییر نداد عقد نمیشه، میشه اقتباس. فإنما يكون عقدا اذا غير تغييرا كثيرا که لا يتحمل مثله في الاقتباس، اون مقدار تغییری بدهد که در اقتباس اون مقدار تغییر جایز نباشه، چون در اقتباس هم گفت یک خورده تغییر جایزه، خیلی تغییر بدهد که دیگه تا اقتباس نشود. لا يتحمل مثل این تغییر، ضمیر مثل هو رو بدن به تغییر که تحمل نمیشد مثل این تغییر در اقتباس. او لم یغیر تغییرا کثیرا، یعنی که تغییر کثیری نشود، ولكن اشیر الى انه من القرآن او الحدیث، لكن متكلم اشاره کند که این قرآن است و من شعر درست کردم یا حدیث است و من شعر درست کردم. و هین اذن لا يكون على طریق الاقتباس، وقتی که اشاره کرد که این حدیث است یا قرآن دیگه اقتباس نیست، چون بر اقتباس بودیم باید اشاره نکند به قرآن بودن حدیث بودنش. و هین اذن لا يكون على طریق الاقتباس كقول اون شاعر انلنی بالذی استقرست خطن و اشهد معشرا قد شاهدوه فا ان الله بگر از خارج بگم مطلب خیلی آسونه. یک روایتی داره که خدا دعای چهار نفر را مستجاب نمی کنه هیچ بار، چهار نفر، یکی کسی که به کسی قرض می ده و سند و شاهد نمی گیره و طرف هم منکر بشه، تک راسته خبتن میگه اینی که از من قرض میگیری سند بده به من و اشهد معشرا قد شاهدوه، ولو چند نفرم بیار که شاهد بگیریم که به تو قرض دادن. فا ان الله خلاق البرایا، بذات اینکه خدایی که تمام مردم خلق کرده، عنت لجلاله هیبت لجلال هیبته الوجوه، که قرآن عنت لجلال هیبته الوجوه، یقول اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه. این آیه را آورد در کلام خود داخل کرد، شرایط اقتباس درش نیست، چون اشاره کرد که خدا گفته است این کلام را، یعنی قرآن است، پس این عقد است، چون اشاره کرده که این تکل قال الله تعالی، پس این اقتباس نیست، در اقتباس باید اشاره نکند که قرآن است. خب این مثال قرآن که این اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه را جز شعر خود قرار داد. اشاره کرد یا نکرد؟ کجا اشاره کرد؟ یقول قرار احسن. و که قول الامام شافعی عمدت الخیر عندنا کلمات اربع، فقط درباره این امام شافعی انسان تعجب می کنه، فقط درباره ابو حنیفه بای سنی وقتی بحث ما شد در این جایی گفتم امام شما از ما یه، یعنی که امام شما شیعه یه، خیلی از شخصان بحث بود. بودن داره تاریخ رو نگاه کن، ابو حنیفه شیعه، منتها شیعه زیدیه، شافعی هم